أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. العاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بود که نظام اقتصادی اسلام را که امروز به قدری هم معرکه آراء و گفتگوها قرار گرفته که بایستی روی محاسبه دقیقی که از مجموع آیات قرآن و روایات هست کاملا توجه بکنیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم یک نکته اساسی هست که به صورت مقدمه را ذکر میکنیم، بعد ببینیم وارد بحث میشیم چه نتیجه میگیریم. بحث اول اینه که اصولا تمام برنامه هایی که منطبق بر فطرت انسانه و رشد انسانه و کمال انسانه، اینها را اسلام مقدم داشته بر هر چیز دیگری. یعنی پیشرفت اسلام پیشرفت رشد انسان، پیشرفت اسلام حرکت انسانیه و قوه و قدرت انسانی هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ جسمی این مد نظر اسلام هست و همین باعث تحرک انسان و دوام انسان و حتی سر دوام دین و آیین اونم باز برمیگرده به همین قسم. یعنی جهات مهم فطری انسان سر مده شما خوب انشاءالله جهات مختلفی که در وجود انسان به حسب معنوی به حسب فطری و جهاتی که هم رشد بدنی انسان و هم رشد معنوی و فکری انسانه، این مجموعاً احکامی که در اسلام آمده اینا رو میخواد تأمین کنه و به حد کمال و رشد برسه. پس مسئله اولیه‌ای که نظام اقتصادی اسلام مطرح میشه اصلش وجود انسان و ترقی و رشد انسان. هر چیزی که موجب رشد انسان، کمال انسان بر اساس طبیعت اولیه خلقت انسان که ما اونو فطرت بهش میگیم، بر این اساس نظام را تنظیم کرده. پس نظامی که مورد دعوا و گفتگوی افراد هست باید به این قسمت توجه بکنن که اصل اولیه اون طبیعت انسانه، رشد انسانه، کمال انسانه و هرچه احکامی که برای این جهت ضرورت داره اسلام اونا تنظیم کرده و بیان فرموده. پس اینکه میگیم ما نظام اقتصاد اسلامی داریم برای همین است که تمام احکامش بر اساس فطرت انسان و رشد و کمال فطری انسان، هم از جنبه مادی و بدنی و جنبه های روحی، هم حرف معروف که میگوین عقل سالم در بدن سالمه، این که دستوراتی داره به این که این بدن سالم بمانه، دستوراتی هم داره که روح او کامل بشه و یک نظامی رو تنظیم میکنه که این جهت پرکرده. این یک اصل بسیار مهم و ریشه‌ای است که نظام اسلامی را در جهت اقتصاد مشخص می‌کند. دوم نکته قابل ملاحظه است که باید دقت بکنید. همونطور که الان در فقه ملاحظه می‌فرمایید احکام بوده ولی نظم فقهی فقها آمدن معین کرده. مثلا در باب طلاق کتابی معین کردن که خصوصیات اصلش در قرآن آمده بوده، در روایات هم آمده، ولی یک نظم خاصی که نحوه های خصوصیت این طلاق را معین، والا همه خصوصیاتش در روایات و در آیه قرآن آمده، در فرمایشات پیغمبر آمده بوده. این آمدن تنظیمش کردن، منظمش کردن. یا ازدواج، یا مثلا حج، همه این احکام به طور کامل در قرآن و روایات رسیده بوده و فقیه از اینا جدا نمیشه، از همین احکام و از همین روایات و از همین آیات قرآن تنظیم میکنه با یک تنظیم خاصی برای اجرا که در مقام اجرا افراد بتوانند اجرا و یا اصل حکم را خداوند متعال بیان کنند. به عینه همین مسئله شما در علوم دیگر هم میبینید. علوم دیگر هم همینطوره. اصلا امکان نداره شما در علوم، یا الله، مثلا علوم فیزیک، شیمی، اینا ریشه‌هایی است که در عالم وجود و در عالم خلقت موجوده. کسی که میاد این را علم را پیدا میکنه، اینو نظمش میده برای فهم انسانی، والا وجود داره، وجود واقعی داره، وجود حقیقی داره، اما انسان برای فهم خودش، برای درک خودش میآید و یک نظامی برای برنامه علمی فیزیک، شیمی اینها انجام میده، شده کتابهایی و یک علمی و تشکیلاتی. مرحمت فرمودید که عمده مثال که ما میخوام اینجا بزنیم بر این است که اصل موجوده، نظام اصلی فیزیک، شیمی و یا علوم دیگر موجوده، منتها تنظیم شدهش این تشکیلات علمیه که آمده یک نوعی تنظیم کرده. و چه بسا بشر انواع تنظیم هم داشته باشه، یه تنظیمی دوره های میگذرونه، یه تنظیم جدیدی میگذره، چنانچه ما الان در ریاضیات همون مباحث ریاضیه، ولی خب ریاضیات قلیم یک جور بیان میکرد، ریاضیات جدید در بیان یه تغییری دادن، ولی مطلب همونه، منتها در یه قالب بهتری، یک قالب به اصطلاح مناسب تری برای اهل زمان خودش میاد یه تنظیم میکنه، ولی همون مطلبه. در نظام اقتصادی اسلام هم همینه، اصل موجوده، حقایق موجوده و اینها منطبق بر فطرت و منطبق بر مسائل رشد انسانی، هم جنبه های روحی و هم جنبه های جسمی رعایت شده و بیان شده. الا اینکه کسی که میخواد اینها رو بیان کنه باید دنبال بکنه برای بیانش یک شکل و شمایل خاصی برای بیانشه که دیگران بفهمن. پس برای فهم دیگران احتیاج به یک نوع برنامه ریزی و یک نوع خاصیت معینی که برای فهم و درک این جهت لازمه، ولی اصل نظام را داره، همه چیزش هم موجوده. همونطور که گفتن در فقه هم همین برنامه، فقیه آمده اینها را، فقها ها آمدن تنظیمش کردن، امروز به دست همه رسید. پس یک اشکالی که بعضی تصورشون آمده که اینجا مهمل گذاشته اسلام و در اینجا نظامی نداره، بلکه واگذار کرده که هر کسی خودش بره هر کار بکنه، اینجوری نیست. نخیر، نظام معینی داره و طبق اون نظام مشخص باید که این احکام اقتصاد اسلامی تنظیم بشه. مطلب سوم، نکته سومی که اینجا باید توجه بهش کنیم، یک جنبه هایی است که جنبه فردی داره، یک جنبه هایی جنبه های اجتماعی داره. چقدر ما در فقه ببینیم مباحث معینی داریم که فقط مربوط به فرد، یه قسمت هایی هم آورده فقط مربوط به اجتماع، جایی هم مباحثی هم آورده بین فرد و اجتماع هم رابطه شون هم را احکامی را بیان کرده در فقه. همینطور در نظام اقتصادی هم نمیدونه، یک جا جنبه فردی دارن، میفرماد حلال بخور، حرام نخور، کسب حلال داشته باش، چه احکامی را معین کرده برای فرد. یه قسمتی هم مربوط به اجتماع که ضرر به جامعه نزن، ضرر به غیر نزن، آثاری برای جامعه داره این نظام اقتصادی که اونم بیاناتی فرموده. پس هر دو جنبه را، هم جنبه های فردیش با یک نظامی بیان کرده و هم جنبه های اجتماعی هم را بیان فرموده، و جمع بین این دو تا هم به نظر میرسد که جمع بین هر دو که فردی و اجتماعی باشه، باز احکام مستقلی بیان فرموده که رعایت هم جنبه های عدالت فرد باشه که حقوق فردی ضایع نشه و هم حقوق اجتماعی. ما چطور در اصول یه مباحثی را داریم که اگر در اصول الفقه ما اینها را درست رعایت نکنیم، در فقه مشکل پیدا میکنیم و این ریشش بر اساس علم اصول هست. همینطور در نظام اقتصادی هم یک ریشه هایی داره به عنوان اصول الفقه اقتصاد که بنده میخوام این را رو امروز مطرح کنم، اگر توفیقی بشه که این تا یه حدی آشنا بشیم که یک اصول فقهی برای مباحث اقتصادی هست، همونطور که بسیارش مشترک هم هست با اصول الفقه در فقه عملی انسان، که در فقهای عملی ما امروز اگر اصول فقه نباشه اصلا در واقع بسیاری از مباحث فقهی ما ضایع میشه، پیش نمیره. حالا به عنوان مثال یه دو تا مثال بزنم. مثلا ببینید، تا زمان شهید اول و قبل از اون هم سلام علیکم و قبل از اون هم بود، اما در زمان شهید اول ایشون جدی گرفتن و مسئله خیلی جدیتر شد. ایشون یک کار بسیار ارزشمند و بزرگی انجام داده. تصور این می شود که بعد از اون که فقهای بعدی آمدن و اصولیین بعدی آمدن، پایه کار را همون فرمایشات مرحوم شهید اول که یک بنای تازه‌ای گذاشت روی مباحث اصولی، که بعد دیگه فقه هم را رو همین تنظیم کرد. البته ایشون استادهای خیلی ماهری داشته که سعی میکرده در مسافرت هایی که میره به افراد مختلفی که در این مباحث قوی هستن از محضر اونا استفاده کنه، که استفاده هم کرده که خب اینا مضبوطه تو تاریخ نوشته. یک بحثی ایشون آورد که استصحاب را به اقسامی برگردون. مرحمت کنید، استصحاب را به اقسامی برگردون. تو عبارت ایشون 4 تا در میاد ولی ظاهرا 5 تا باشه که اونش تلویحیه، 4 تاش تصریحه، یکیش تلویحیه. 4 نوع استصحاب را ذکر کرد و یک کار بسیار ریشه‌ای و اصالت داره کاریشون، که استصحاب را برگردون به قاعده یقین. بنده هم خیلی تو مباحثم از این فرمایششون استفاده کردم، قبل از اینکه هنون فرمایششون را دیده باشم ذهن خودم به اینجا کشیده شده بود و خیلی هم مفصل راجع به این بحث کرده بودم، ولی بعدا فرمایش ایشون را که دیدم جرأت بیشتری پیدا کردیم و اینا توسعه داد. ایشون می‌فرماد که اصل ریشه اینها اونی که قطع و یقین برای انسانه، قطع و یقین انسان محترمه و باید به یقینش عمل کنه، از یقین خارج نباید بشه. لا تنقذ الیقین به شک بل انقذه به یقین آخر، همیشه به یقین باید توجه بکنه. یا لا یوربی، خیلی چیزه، چیزی که نمیدانی، لا یوربی، توجه به این روایت عظیمی است که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله، دع ما لا یوربیک به ما یوربیک، یا به ما یوربیک به ما لا یوربیک. خیلی قشنگه. یه وقتی من این بحثش کردم دو طرف قضیه‌ام را تصحیح کردم، هر دو طرف را درست کردم، ولی اونی که در روایت آمده میگه اونی که شک داری دع، ولش کن، برو سراغ چه؟ ما لا یوربیک، اونی که یقین داری، لا یوربیک شک نداری، به اونی که شک نداری دع ما یوربیک به ما لا یوربیک. چه قاعده قشنگی هست، چه قاعده بزرگی هست. و فرار کردن و چیزهایی که آدم به شک میفته، شک رو ارزش براش قائل نشان، به اون چیزهای محکم که ریب و شک نداری لا یوربی که، به اون توجه بکن. اینه چقدر استحکام داده به این مطلب. مرحوم شهید این را به عنوان یک ضابطه میفرماید، همه جا باید به قاعده یقین عمل کنه. استصحاب هم میگه مربوط به قاعده یقین، میگه شما هر چه قبل از اون که یا حکم نداشتی استصحاب میکنی که چه؟ من حکم نبوده، شرع برای من حکمی نداده، پس استصحاب عدم حکم میکنید که به قول ایشون تعبیر میکنید به چه؟ به براعت. و حالا که اصل براعت استصحابه، به نظر ایشون میگه اصل براعت چیزی جز استصحاب نیست، استصحاب حالت قبلی که حکم برای شما نیامده بوده، چون حکم نیامده دیگه استصحاب میکنید. اصل قضیه رو ایشون میگه قاعده براعت ریشش استصحابه، حق هم با ایشون. میگه استصحاب میکنه عدم حکم را و این عدم حکم برای شما میشه یک ملاک، بعد داری در واقع به یقین عمل میکنی، یعنی در استصحاب هم داری عمل به یقین، که یقین دارم که حکمی نبوده، حالا شک میکنن که آیا حکمی دارم یا نه، میگه دعش، ولش کن دیگه، به همون چیزی که یقین داری لا یوربیکه، به ما لا یوربیک توجه کن، نه به یوربی، به اونی که شک داری به این نگه. خب ایشون ریشه حتی مبحث براءتم را برمیگردونه به استصحاب و میگه یه امر طبیعیه که استصحاب میکنید شما. و چهار نوع استصحاب را اینجا بیان میکنه که حالا دیگه ما تو این وادی نمیگم، این مقدار که اشاره کردم که یک اصل و عمل به یقینه، عمل به یقین. این شد ملاک محکمی برای بنای اصول و در بین این همه مباحث اصولی که هست این ریشه کاره. به عینه شما همینطور اصول را باید برای نظام اقتصاد اسلامی داشته باشید. یک اصولی دارید که به اون اصول برمیگردید. البته آیه امامی تشکیل داشتن یه مقداری بحثا اگر خواستیدشون یادداشت کردن و اینا که در بحثا سال گذشته داشتیم، حالا ما اونا را دیگه مقدارش هم ضبط شده مقدارش هم ضبط نشده، اون یک چیز دیگه دید. ما الان به این روشی که میخواهیم اصول فقه نظام اقتصادی را بیان کنیم، توجه عزیزان را میخوام به این خصوصیات توجهتون را جلب کنم که انشاءالله پیش بریم. یه قسمت مربوط میشه به این که اصل اولیه اقتصاد که اصلا ما کلمه اقتصاد را میگیم، اقتصاد اون میانه رویه، اون حد وسط، یه چیزی را که حد وسطش که حد اعلای برای دوام هر کاریه، اینا لفظ اقتصاد میانه روی. این همه روایات زیادی که آمده که اقتصاد را رعایت کنید در زندگی، این حد وسط را نه افراط بکنن نه تفریط زیاده روی نکنن، این حد وسطش بگیرن تا همه موفق باشن. این ظاهرن یک حکم اجتماعیه، حکم اجتماعی محکمی هم هست و یه اصل تقریبا میشود گفت که یک نظام جدیه برای این کار. توجه عزیزان باید خیلی اینجا جلب کنم به مواردی، اما حالا تا حدی که میتوانم میخوام مختصرم باشم. حد وسط، تعدیل هر چیزی حد وسط، این یک امر طبیعی انسانه، امر طبیعی خودش که از این میزانه که چه افراد بشه چه تفرید بشه اصلا نظام را به هم میریزه، خراب میکنه. الان در نظام پزشکی همین، شما میبینید یک کسی را بیمار شده میبرنش به بیمارستان، چند روزی قبل از اینکه مداوای اصلیشون رو پزشکا شروع کنن، اول اعتدال این بدن رو در نظر میگیرن، زیاد نباشه مثلا پندش، زیاد نباشه چربی، زیاد نباشه چیزای دیگه، التهاب قلب مثلا کلیه، اینا همه یک قدری بیارن با داروهای چیزای رو اعتدال بیارن. اون حد اقتصاد اعتدالی، حد وسط که اسمش اقتصاده، اینو بیارن رو اعتدال، بعد شروع کنن به برنامه های اصلاحی که دارن و کارهای پزشکی که دارن. شرط اولیه‌ای که برای یک بیمار در اون حالاتی که داره اینه که اول اینا به حد نرمال، به قول اونها به حد وسط برسونن که این دیگه چیزی اضافی، چیزی کمبود نداشته باشه. حالا که روی میزان وایسید، حالا برنامه بعدیش را تنظیم می‌کنه. و نوعاً هم کسانی را که آوردن روی اقتصاد حد وسط که میزانشه، اونجا معنای اقتصاد به جای خودش هست، یعنی مواد اضافی نباشه، مواد کم نباشه، اندازه باشه تو این بدن، نوعاً هم این آدم سالم در میاد، یعنی احتیاج بعدی خیلی کم پیدا میشه برای یا مثلا جراحی یا کارهای درشت و بزرگ. اینه، این اصل کار اینه. به عبارتی که حالا امروز باش آشنا هستیم، یه سخت افزار و یه نرم افزار هست، اینجا هم اینطوره. یه سخت افزار داریم و یه نرم افزارشه. اون سخت افزاری ها را باید تنظیم بکنیم تا بعد بتوانیم چه اون نرم افزارش هم را تنظیم بکنیم. تو کار اقتصادی هم همین. تو تمام علوم وقتی شما ملاحظه کنید اول چیزی که معلوم میشه این حد وسطشه. همین یه موتور فرض بگیرید این پنکر این کولر داره انجام میده، یه حد وسطی داره، داغ زیادی نباید بکنه، گیر نکنه، چی نکنه، اما یه حد وسطی داره. اون رو حد وسطش نرمال بشه کار خودش رو صحیح انجام میده، یه کمی بالا پایین بشه نتیجه نمیده. اتومبیلی که داره چیزای دیگه، همه چیز اینجوره. یه حد وسط میانه، این لفظ اقتصاد یه اصله، یه اصل اولیه هست که این وصف اصول باید ما این اصل حسابش کنیم که بالاخره هر چی زیادی یا کمه آخرش برگردونم به چه؟ به حد وسط. اگه حد وسط نباشه این یک ضربه هم به افراد وارد میشه هم به یک نظام اجتماعی وارد میشه. این حد وسط. ولی با لفظ اقتصاد هم امروز میانه روی که اقتصاد رو وقتی ما اگه بخوایم به فارسی مثلا معنا کنیم شاید لغتی بهتر از این میانه روی نتوانیم. اقتصاد یعنی اون میانه روی، اون میانه ای که اعتداله، و به تعبیر عربیش بگیم اعتدال، اون میزان اعتدال که اسمش اقتصاده. اگر به این اعتدال رسوندیم این نظام ما دوام پیدا میکنه، همه هم به رشد و کمال میرسن، چه فرد باشه چه اجتماع. پس این یک اصول فقه اقتصاده که از اول شارع مقدس اینا بیان کرده، امروز هم جزء مبانی محکم اقتصادی ما. یعنی هر جایی الان برید مباحث اقتصادی دنیا رو ببینید، هر تاش تورم کرده باشه، ورم کرده باشه، بالا رفته باشه، پایین رفته باشه، دوباره خودش اون یک مشکل داره دیگه. باید نظام عمومی مردم که زندگی عمومی مردم و افراد راحت باشن باید در حد اقتصاد باشه. آقای مطهری توی فرمایشاتشون این آوردن که این اصل اقتصاد، اصل اولیه‌ای که شارع مقدس اینه که همه به حد وسط، کوچک و بزرگ، همه به اندازه اون استفاده کنن و چیزی محروم نشون. نظامی که خداوند متعال در باب اقتصاد قرار داده اینه که همه به حدی که نیازشون هست. و ایشون یک بحث خیلی دامنه‌داری هم کردن که در اون کتاب قبلی که چاپ شده بود و بعد خمیر کردن تو اون آمده که بنده دارم و مطالعه میکنم و اینا، خیلی هم قابل استفاده هست. ایشون اینکه هر کسی کار میکنه چقدر مالک بشه، به اندازه احتیاج و نیازش مالک بشه، این حرف ها را که از کمونیست ها و اینا نقل شده ایشون کاملا رد میکنن. این را میگن نه خیر، هر کسی به حد کار قدرتی خودش که داره داره خدمت هم به اجتماع هم میکنه. یعنی اسلام طوری تنظیم کرده که افراد بر اساس خدمت به نظام و هم نوع خودشون اینم انگیزه داشته باشن، نه فقط به اندازه نیاز خودشون که نیازشون که پرطرف شد بنشنن عقه بگن ما دیگه کار انجام نمیدیم. ایشون مفصل این حرف زدن، حرف درستی هم هست که میخوان بگن اون اعتدال برای عموم که همه استفاده کنن، ولی انگیزه حرکت کردن، انگیزه اینکه کارها را به صورت کمال بالاتر برسانن، اینا خداوند در وجود انسانها قرار داده که برای کمال مطلق اون همت کنن، برن جلو، متوقف نباشن. و ایشون اون اصل را رد میکنن، این اصل کمونیستی حساب میکنن، میگن این مردوده، بایستی نخیر هر انسانی آزادش بگذارن به هر چی که میتوانه بره جلوره بره جلوره. ولی نظام اقتصادی که فرمولش حد وسطه، این برای عامه مردمه، که کسی از عامه مردم بی بهره نباشه از نظام اقتصادی. پس در واقع نظام اقتصادی دو جنبه را در نظر گرفته، یک جنبه حد وسط برای عموم که همه را در حد نیازشون تأمین کنه، یکی هم این که کمال عالی که باید برسه جلو و در واقع برن جلو رن، اونم را به حسب اون تفکر هر انسانی رشدش داده که این برود جلو و به حد کمال برسه. انصافا مطلب مهمی هم هست، ایشون اونجا یه وصف خیلی خوبی دادن برای این بحث. حالا ما در اصل ما در حد اشاره دیگه مفصل و مبسوطش شاید صحیح نباشه، گرچه جا داره ببینیم. خب یک اصل دیگری که باز به عنوان اصول فقه اقتصاد نلاق قرار داده شده اینه که اضرار به غیر نباشه. من اینجا خونه دارم و مالکم و بگم هر طوری مالکیت خدا، ولی یک آتیشی روشن کنم که این آتیش شعلش برسه به همسایه و بعد من بگم که بادم برمیدارم، بعد بگم من اینجا که مالکم دیگه، این کاری مهم بکنم. اضرار به غیر یک مطلبیست در نظام اقتصادی اسلام یک اصل مسلمه که در عینی که پیشرفت اقتصاده و باید بره جلوره، این ضرر به غیر نباید داشته باشه، اضرار به غیر نباید داشته باشه. حرف خیلی دامنه‌داریه، کار مشکلی هم هست در اقتصادهای امروز که در کارهای ایجاد، مثلا فرض بگیرید که میگن منافعمون در این مملکت هست، ما باید این منافع را جذب کنیم. همین که منطقه الان ارباب ها به قول بعضی کس خدا ها بعضی گفتن یه چیزایی دیگه، بالاخره اینایی که ارباب زور هستن میگن منافع ما اینجا هست، ما اینجا باید منافعمون به دست بیاریم. و اینا وحشیگری میکنن، آدماش نمیدن منافع ما، ما باید اینا را خلاصه قلقمشون کنیم که منافعمون را ما اینجا برداریم. با این منطق که الان یه منطق اقتصاد و پیشرفت بشری رو روی این میارن و میگن خب اینا وحشیگری میکنن، ما بیان دلوی این کار رو باید بگیریم تا خودمون جلو بیفتیم. و چون ما اهلش هستیم، اهل ترقی و تعالیش هستیم، این مزاحمین را باید خلاصه حسابشون برسن. اسلام همین را جلوش میگیره، میگه که اضرار به غیر، ولو یه منافعی هم داره، ولی اضرار به غیر نباید بشه، اگر شد باید ما جبران بکنیم، باید قابل جبران بشه. این یک اصل مسلمی است برای اصول الفقه اقتصاد، اضرار به غیر نباید بشه، ضرر به غیر نباید. ولذا این قاعده ای که لا ضرر و لا ضرار فی اسلام، اینا ما توی اون مباحثی که داشتیم به همین جا منتهیش کردیم. لا ضرر و لا ضرار فی اسلام میخواد این اصل را به ما بگه که اضرار به غیر نباید بکنی، اضرار به خودت هم نباید بکنی. ضرر به طور کلی چیزی که خسران و زیان داره، این نباید محقق بشه. مطلب خیلی اساسی هم هست، یعنی ما هر کاری انجام بدیم با دو جنبه را نظر بدیم، هم اضرار به غیر نباشه، هم ضرر به خودمون هم نباشه. این اسلام هیچ دشار تأیید نکرده، نه ضرر آدم به خودش بزنه، نه ضرر به غیر. اینجا میشه همون اقتصاد، اقتصاد میانه روی کنیم، طوری رفتار بکنیم که نه ضرر به غیر باشه، نه ضرر به خود باشه، که این هم یک اصله اولیه برای این نظام اقتصادی. حالا مباحث بعدی هم هست که انشاءالله در جلسات دیگری صحبت بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.